بسم الله الرحمن الرحیم. متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن میوه های ترونده که می آوردیم او خورده است. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. می فرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل. آن غلامان میوه های جمع را، خش بخوردند از نهیب طمع را. خواجه را گفتند لقمان خورد آن، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. چون تفحص کرد لقمان از سبب، در عتاب خواجه اش بگشاد لب. گفت لقمان سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضی. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیر من درده تو از آب حمیم. بعد از آن ما را به صحرایی کلان، تو سواره ما پیاده می دوان. آنگهان بنگر تو بدکردار را، صنعهای کاشف الاسرار را. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. نائب و زیارتون بودیم، انشاءالله که قسمت بشه همراه با روح و جانتون، جسم و تنتون هم انشاءالله در این سفرهای زیارتی حرکت کنه به امید خدا، که حافظ گفت طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. خب، موضوعی رو جناب مولوی باز میکنه، داستانی رو مطرح میکنه در ادامه همون موضوع اصلی قبلی. بحث در واقع اون صیقلی یافتن دل بود، اینکه حقیقت اینه که باید دل رو صیقلی بدی، قلب رو صیقلی بدی تا بتونی حقایق و اسرار رو ببینی. آینه وار و آینه صفت باید زندگی کنی. خب، مطالبی رو بیان کرد. الان در ادامه همون مطالب، داستان متهم کردن غلامان و خواجه تاشان رو مطرح میکنه، که داستانی در مورد حضرت لقمان. جناب لقمان یک حکیم هست و از جمله شخصیتایی است که قرآن صراحتاً در مورد حکمت او و حکیم بودن او حرف زده. سوره ای داریم به نام لقمان، آیاتی داریم در مورد ایشون، و خداوند صراحتاً لقمان رو حکیم معرفی میکنه. حکیم شخصیتی است که چشمه‌های معرفت از درونش جوشان شده و بر زبانش جاری شده. حالا ما یک حکمت داریم که از طریق مثلا علم و تحقیق و پژوهش و معرفت و علمی در واقع به دست میاد، اما اون حکمت حقیقی از طریق تصفیه دل، از طریق صیقلی دادن دل اتفاق میفته. اون گونه که نقل کرده اند، لقمان یک غلام سیه چرده بود. و خیلی جالبه که وقتی که گفته میشه این راه معرفت باز هست، راه شهود باز هست، راه حکمت باز هست، ما میبینیم یه همچین شخصیت هایی رو هم دین به ما معرفی کرده، قرآن به ما معرفی کرده. شخصیتی مثل چی؟ لقمان، که ربطی به سیاه و سفید ندارد، کاری اصلا به جسم نداره، ربطی به جنسیت هم نداره، به زن و مرد همکاری نداره. راه برای انسان به ما هو انسان باز هست. راه برای انسان به ما هو انسان، از این جهت که انسان است. حالا روستایی و شهری، نمیدونم بالا شهری و پایین شهری، سیاه و سفید، زن و مرد، اینا اصلا توی این موضوع شرط نیست. اینا ظواهر غالب هست. روح انسان، جان انسان، حقیقت انسان اگر در این مسیر قرار بگیره و صیقلی پیدا بکنه میتونه به این مقامات برسه. اینجا البته نمیخواد صرفاً در مورد مقام لقمان صحبت کنه، اگرچه خب یک اشاره ای هم داره به این جایگاه لقمان. موضوع دیگه ای رو داره دنبال میکنه که حالا میرسیم بهش ببینیم جریان چی هست. خلاصه یه بحث اینه که لقمان غلامی بود، اربابی داشت، خواجه یعنی همون اربابش، اربابی داشت، اون ارباب چندین غلام داشت و اینها از لقمان خوششون نمی اومد، چون لقمان حکیم بود اینها خوششون نمی اومد، اونها یه خورده مثلا متخلف بودن. این انسان پاکی بود، سالم بود، توی تخلفای اونها باشون همراهی و همکاری نمی کرد، این باعث می شد که خیلی خوششون نیاد از این. از طرف دیگه بالاخره نسبت به موقعیتی که داشت اینها حسادت می کردن، این نقص‌های درونی که داشتن باعث شد که یه خورده‌ای تو یک موضوعی لقمان رو توی دردسری بندازن. ببینید وقتی درون ایراد داشته باشه، نفس تطهیر نشده باشه، تهذیب نفس صورت نگرفته باشه، ببینید انسان گاهی به چه کارهایی دست میزنه. گاهی ممکنه خودشم نمیدونه، حتی ممکنه من خودم نمیدونم چی کار دارم میکنم، شاید قصدی هم ندارم، اما نفس منو میکشونه و بعد ببینیم ای وای چه اتفاقی افتاد، چه جریانی رخ داد. حالا جریانی که جناب مولوی اینجا نقل میکنه اینه که این خواجه باقی داشت و به غلامانش دستور داد که برید میوه های باغ رو بچینید و میوه های خوبش رو برای من بیارید. اینها رفتن میوه ها رو چیدن، این میوه های خوب رو که دیدن که جدا کرده بودن میخوردن، خودشونم از این میوه ها هی میخوردن. به لقمان هم مثلا پیشنهاد دادن، لقمان مخالفت کرد و نهی میکرد اینها رو که نکنید این کار رو. اینا وقتی که رفتن سراغ خواجه، سراغ این ارباب، این متوجه شده بود که میوه ها کم شده و از میوه های خوب هم کم شده، بهشون ایراد گرفت که این چرا میوه ها اینقدر کمه. اینا گفتن لقمان خورده به راحتی. اتفاقا برامون خیلی افتاده، دیدید مثلا گاهی یه چیزی به اون میچسبونن، لقمان خورده. ارباب هم ناراحت شد، اخماشو کرد تو همدیگه که مثلا من توقع نداشتم، یعنی چی، چرا فلان، چون با هم دست به یکی کرده بودن، همه با هم گفتند، یه اکثریتی گفتن. گاهی وقتی اکثریتی یه چیز رو میگن بقیه چیه؟ میگن خب تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. این همیشه صدق نمی کنه، ضرب المثل ها همیشه صدق ضرب المثله، برای اینکه ما به یه موضوع نزدیک بشیم، وگرنه حق این نیست که آفرین که واقعیت همین باشه و غیر از این نباشه. ولی اینجا هم تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها مطرح شد و مثلا خب این بنده خدا، این ارباب ناراحت شد، ترش رو شد، اخم کرد به لقمان. لقمان ناراحت شد از اینکه اربابش ازش ناراضی هست. ببینید حالا چقدر این دقیق بود که حتی رضایت اربابش براش مهم بود و گفتش که پیش خدا بنده ای که خائن باشه این پسندیده نیست و خدا از همچین بنده ای راضی نیست. که ما تو هر موقعیتی که قرار میگیریم، وقتی یه مسئولیتی رو میپذیریم، حتما باید هماهنگ باشیم و اون رضایت رو جلب بکنیم، نباید ایجاد نارضایتی کنیم. خب وقتی این جریان رو شنید گفتش که خوب نیست، نزد خدا خوب پسندیده نیست که تو از من ناراضی باشی و خدا هم ناراضی هست. من این کارو نکردم، برای اینکه اثبات کنم بیا همه ما رو امتحان کن. همه ما رو چکار کن؟ و بعد امتحان میکنه. حالا بریم جلوتر ببینیم به کجا میرسیم. متهم کردن غلامان و خواجه تاشان، خواجه تاشان هم غلامان مرده ها، مر لقمان را که آن میوه های ترونده که می آوردیم او خورده است. میوه های تر و تازه و خوب و. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. شاید بهتر باشه به این شکل بخونیم، بگیم بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. یعنی چی؟ یعنی که عرض کردم به این شکل بخونیم، قسمت اول بیان کننده این باشه که لقمان پیش خواجه خودش بود، یعنی جزء مقربین بود، جایگاه ویژه داشت. بود لقمان پیش خواجه خیشتن. خواجه، حالا خاطر وزن شعری خونده میشه چی؟ خواجه خیشتن. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، جایگاهش اونجا بود. در میان بندگانش خارتن، اما در میان بندگان اون خواجه، در میان غلامان اون خواجه خارتن بود، یعنی جایگاهی نداشت. اینها کوچیک میشمردنش. می فرستاد او غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. خب این خواجه غلامانش رو به باغ میفرستاد تا براش میوه بیارن بهر فراغت و تفریح و سرگرمی و خلاصه لذت بردن و آسایش و این چیزها. بود لقمان در غلامان چون طفیل، در نزد غلامان جایگاه نداشت، نزد خواجه جایگاه داشت. طفیل یعنی مثلا سربار زیادی، حالا مثلا اونا نگاه اینگونه ای میکردن، نگاه طفیلی میکردن بهش، اونا اصل نمیشمردن، جزء خودشون حسابشون نمیکردن، مثلا زیاد برخورد بدی باهاش داشتن، نمیپسندیدنش. خب ما بارها برای خودمون اتفاق افتاده که توی جمعی، توی خانواده، حتی گاهی بعضی ها ما رو همچین نگاهی بگه ما طفیلی هستیم، انگار نه انگار که مثلا ما عضوی از این خانواده، زن این خانواده یا مرد این خانواده هستیم، پدر این خانواده یا مادر این خانواده هستیم، برادر یا خواهر این خانواده هستیم، انگار نه انگار. گاهی اعضا، یعنی همجنسان خودمون، همسلکان خودمون ما رو طفیلی حساب میکنن. خب وقتی اتفاق میفته، حالا یا حسادت یا نفهمیه یا هر چی، بالاخره علتش هم هر چیزی میتونه باشه، عوامل متعددی داره، معمولا این گونه افراد یه جورای طرد میشن، مخصوصا اگر اونا دست به هم بدن، دست به یکی کنن، هی هم پشت سرمون حرف بزنن، او یکی هم ذهن او یکی هم خراب کنن، ذهن او یکی هم دور از او برخراب کنن. بعد یه لحظه شما یه مقطعی شما یه نگاهی میکنی، میبینی تنهایی، این تکی تن بین همه، دور و برت شلوغه اما بی کسی، با اینکه کس و کار داری اما کسی نداری، با اینکه دور و برت شلوغن اما تو تنهایی، کسی درکت نمیکنه، کسی اعتنا نمیکنه، محل نمیذاره، شیطنت برات میکنن، حتی پشت سرت حرف میزنن، بهت چیزایی میچسبونن، میخوان موقعیت تو، حالا یا دانسته یا ندانسته، عمدی غیر عمدی اتفاق میفته. اولا بدون که تو تنها نیستی، یه شخصیتی مثل لقمان هم این گونه بود و لقمان از رفتار اینها نمیرنجید و نمیرنجاند، نمیرنجید، نمیرنجاند. خیلی ظرفیت میخواد، نرنجاندن یه ظرفیت میخواد، نرنجیدن ظرفیت بیشتر، چون گاهی وقتا من میرنجم اما به رو خودم نمیارم، ظاهر رو حفظ میکنم ولی در درون چیه؟ رنجیدم. میتونم جلوی رنجش دیگران رو بگیرم، اونا رو نرنجونم، ولی جلوی رنجش خودم رو، این یه ظرفیتی میخواد که از خدا باید درخواست کنیم، طلب کنیم که خدا یا این ظرفیت رو به ما بده. گاهی تو دعاهاتون، مخصوصا اونجایی که وصل میشید، اونجایی که یک ارتباطی برقرار میشه و خودت هم احساس میکنی الان مثل اینکه هر دعایی کنم میشه، اینجور جاها یکی از دعاهاتون این باشه که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این شرح صدر ظرفیت بالا به من عطا کن. آفرین خدایا بهم شرح صدر بده، این ظرفیتی بهم بده که اگر هر کسی هر طعنه‌ای به من میزنه، هر نیشی به من میزنه، من نرنجم. چون وقتی تو میرنجی در مسیر سیر و سلوکت بسیار آسیب میبینی، ضربه میخوری، متوقف میشی، نمیتونی به شهود برسی. این همه داری زحمت میکشی، زحمت ها بر باد میره، به سراب میرسی نه به سر آب، به سرچشمه نمیرسی، به سراب میرسی. هر چیزی که ذهنتو درگیر کنه، خیالتو درگیر کنه، حالتو خراب کنه، از اینها باید پرهیز کنی. گاهی میگه خب من پرهیز میکنم، نمیشه، اونا اینجوری رفتار میکنن. باشه، اونا تو وقتی میبینی اونا اینجوری رفتار میکنن، تجربه کردی که چون این رفتاری باهات میشه، بیا یه خلوتی کن، یه کم کارهای دیگه تو سبک کن، به خودت کار کن، وقت تو بذار برای خودسازی بیشتر و دعا کن از خدا شرح صدر بخوا که به تو شرح صدر عطا کنه، ظرفیت بالا. ببینید لقمان بین همسلکان خودش، یعنی همه غلام بودن، همه برده بودن، اونها اینو تحویل نمی گرفتن، به جایی که حالا اینا بگن خب ما هممون برده ایم، هممون بنده ایم، غلامیم، باید هوای همه داشته باشیم، همدیگر رو درک کنیم، پشت هم باشیم، همشون پشت هم بودن، این یکی رو ترد کرده بودن و باش رفتارهای سرد می کردن، محل نمی زاشتن تو جمع خودشون، اذیت می کردن، وصله ها بهش می چسبوندن. حالا یکی از موارد رو جناب مولوی داره میگه، هدفم داره، حالا طرفن هم داستان لقمان مد نظرش نیست، از این داستان میخواد یک سکوی پرتابی درست کنه که ما رو به جایی برسونه. ببینیم حالا میخواد ما رو به کجا برسونه. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پرمعانی تیر صورت همچو لیل. ویژگی های لقمان رو داره میگه. بود لقمان در غلامان چون طفیل، یکی از ویژگی هاش این بود که این بدبخت جایگاهی نداشت، محلش نمیذاشتن. اما از نظر شخصیتی، شخصیت خودش چی بود؟ پرمعانی، یه شخصیت خیلی با معنویت بالا، پرمعانی، همون حکیم به معنای واقعیش، دارای حکمت. از نظر ظاهری هم تیره صورت، سیاه چرده بود، سیاه پوست بود، همچو لیل، مثل شب، خیلی هم سیاه بود. درست؟ آن غلامان میوه های جمع را خش بخوردند از نهیب طعم را، از نهیب طعم را، طمع. این غلام ها اومدن این میوه هایی که جمع شده بود رو، میوه های خوبی که جدا شده بود، جمع شده بود، سوا کرده بودن رو که قرار بود ببرن برای خواجه، شروع کردن بخوردن. علتش چی بود که چون این کار رو کردن؟ از نهیب طمع، طمع درون اینها، طمع وجود داشت، این طمع به اینها نهیب زد، مقهور طمع شدن، طمع بر اینها حاکم شد، اینها رو اسیر خودش کرد و اینها طمع برشون غالب شد، طمع کار شدن و این طمع باعث شد که خب اینا میتونستن از میوه های دیگه بخورن، اما اینا که دستچین شده بود رو دیگه مال خواجه بود، نباید دست میزدن، یعنی از میوه های دیگه استفاده میکردن، مانعی براشون نبود. طمع اومد سراغشون، دست درازی کردن به آنچه که نباید، وگرنه شما میوه دوست داری بخور، من نشده بود که نخورید از اونها، آنچه که من شده بود این بود که خب اینها رو شما دستچین کردید، اینا مال خواجه، اینا مخصوص اربابه، اون چیزی که مخصوص اربابه دیگه تون. ما ببینید پس از یه جاهایی ما رو من میکنن و تو حق دست رازی نداری. چی باعث میشه که گاهی ما دست رازی میکنیم؟ طمع. پس در درون شخصی که اهل دست درازی است یه نیروی وجود داره منفی، یه رذیله‌ای که اینم کار شیطانه به نام چی؟ طمع. درخت طمع رو، بذر طمع رو در دل ما کاشته، شاید هم از بچگی هی یواش یواش رشد کرده رشد کرده رشد کرده تا حالا تبدیل شده به یک درخت تنومندی. نمیتونیم به آنچه که منع شده ایم و مال ما نیست دست درازی نکنیم. طمع میکنیم به مال دیگران. پس اگر دیدی همچین حالتی در تو وجود داره و طمع کردی به مال دیگران، اگر میخوای جلوی خودت رو بگیری زور الکی نزن، بیا سراغ سرچشمش. ریشش چیه؟ طمعه. چون گاهی وقتا ما ریشه ها رو پیدا نمی کنیم، ریشه یابی نمی کنیم، می خواهیم این رفتارهای غلطی که داریم رو ترک کنیم. چون ریشه یابی نمی کنیم هر چی تلاش می کنیم، مثلا تصمیم می گیریم که دیگه این کارو نکنیم. خب خیلی خوب، یک ماه، دو ماه، ده روز، 20 روز، کمتر بیشتر اون کارو نمی کنیم، اما دوباره تا شرایطی فراهم میشه، تا یه موقعیت دوباره هم اتفاق میفته، دوباره دست درازی میکنیم، دوباره همون خطا. چرا؟ چون تو داری شاخ و برگه ها رو میزنی، تو جلوی شاخ و برگه ها رو گرفتی، ریشه جای دیگه ایست. باید وقت بذاری روی طمعش کار بکنی. پس ریشه دراز دستی ها، چشم داشتن به مال مردم، چشم داشتن به آنچه که من شده ایم، دست درازی نسبت به آنچه که من شده ایم، همه اینها ریشش چیه؟ طمع. طمع رو بیا از بین ببر. ببینید چه نکته جالبی رو در بیان میکنه. آن غلامان میوه های جم را خش بخوردن از نهیب طمع را، از نهیب طمع. چی باعث شد که اینا همچی کاری بکنن؟ همچی جرأتی حتی پیدا بکنن؟ طمع. طمع در درونشون بهشون نهیب زد که برید، هلشون داد، رفتن یه مرتبه سراغ میوه های ارباب رو خوردن. این اولین تخلفشون. تخلف بعدی، خواجه را گفتند لقمان خورد آن. دروغ گفتن. ببینید، از یک رذیله به یک رذیله دیگه، از یک نقص به نقص بعدی، سقوط، بازم سقوط بعدی، از یک سقوط به سقوط بعدی. خواجه را گفتن لقمان خورد آن. حالا اینجا هم دروغ گفتن، هم تهمت زدن، هم دروغ، هم چی؟ تهمت. خواجه بر لقمان ترش گشت و گران، اخمشو کرد و همو سرسنگین شد باهاش. خواجه را گفتن لقمان خورد آن، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. چون تفحص کرد لقمان از سبب، در عتاب خواجه اش بکشاد لب. وقتی که لقمان دید که خواجه بر او ترش رو شده، جستجو کرد، تحقیق کرد، رفت پرسید، علت رو پرسید، نذاش سوء تفاهم هی پیش بیاد و گسترده تر بشه و عمیق تر، رفت سوال گرفت چرا ارباب جان، چرا از من ناراحتی؟ خواجه او رو عتاب کرد، بهش گفتش که تو هم چه کاری کردی؟ دعواش کرد. و لقمان در عتاب خواجه اش بکشاد لب. وقتی او عتاب کرد، اینم گفتگو کرد، شروع کرد گفتگو کردن، اما در عین ادب. حالا با اینکه خواجه او رو عتاب کرده ها، استادش، راهنماش، پیرش، مولاش، اربابش، اون رو عتاب کرده، تند باش برخورد کرده، اما این لطیف آرام صحبت میکنه، مؤدب صحبت میکنه، حرمت، حرمت نگه میداره. لقمان اگرچه غلام بود، اما غلام با ادب و با معرفتی بود. خیلی قشنگه که انسان اگه غلامم هست، غلام با ادب و با معرفتی باشه. تو اگه کارمندم هستی، کارمند با ادب و با معرفتی باشه. اگه شاگردم توی مغازه‌ای، توی جایی هستی، مسئول نیستی، مقام نداری، اما ادب داشته باش، معرفت داشته باش. ببینید؟ نکته خیلی مهمه ها. اینه که انسان هر جا که هست، حالا از مقامات دنیایی، در هر جایگاهی که هستی، یا بالای بالا، یا این وسط وسطا، یا پایین، یا پایین پایین، فرقی نداره، اینا دنیاست، معیار ارزش گذاری نیست. مهم اینه که تو هر جایی هم که هستی معرفت داشته باشی، شعور داشته باشی، ادب داشته باشی. اگر روی ادب خودمون، روی ادب بچه‌هامون کار کرده باشیم، اگر رو معرفتشون کار کرده باشیم، این شخص رئیس بشه مؤدبه، معرفت داره، شعور داره. کارمند جز هم که بشه، آبدارچی هم که بشه، نمیدونم مستخدم هم که بشه، باز شعور داره، معرفت داره، ادب داره، اخلاق رو از دست نمیده، تخلف نمیکنه، سوء استفاده نمیکنه، توجیه نمیکنه که من اینقدر دارم زحمت میکشم، این حقوقی که من میدن چیزی نیست که بعد بخواد دست درازی کنه، خودش با یه توجیهی غلطکاری کنه. هر کی هستی، هر جا هستی، ادب، معرفت، شعور. در عتاب خواجه اش بکشاد لب، گفت لقمان سیدا، همون لطافتی که عرض کردیم، همون ادبی که عرض کردیم رو ببینید، گفت لقمان سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضی. لقمان در ظاهر یه غلامه، اما یه غلام چی؟ با ادب، با شعور، با معرفت. لذا وقتی که متوجه شد، وقتی که دید اربابش باش سرسنگین شده، نتونست طاقت بیاره، رفت صحبت کرد، از مهارت گفتگو استفاده کرد، صحبت کرد. ببین چقدر با ادب با صحبت میکنه، مهارت گفتگو، این مهارت رو ببینید، ادب. چون گاهی وقتا ما گفتگو هم که میخوایم بکنیم پر از نیشه، پر از زخمه، یعنی از خود او زخمه بدتره، از خود او دلخوری که به وجود اومده چیه؟ بدتره. نه، در مهارت گفتگو حتما باید بدونی لحنت چجوری باشه، باید لطیف صحبت کنی، قربتن الالله صحبت کنی تا اثر کنه. گفت لقمان سیدا، آقای من، ارباب من، یعنی کاملا مؤدبانه و همراه با بار عاطفی، سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضی. مستقیمم نگفت منم چیکاری نکردم، گفت بنده خائن، بند ولو که بنده هست، بنده ولو بنده است، برده ولو برده است، غلام ولو غلامه، اما اگه خائن باشه پیش خدا اعتباری نداره، خدا ازش راضی. گفت لقمان سیدا، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضی. باز نگاه توحیدی لقمان رو شما ببینید، نمیگه چون تو راضی نیستی، چون تو از من ناراحتی، من ناراحتم. میگه خدا، من اگر خائن باشم خدا از من راضی نیست. هر بنده ای اگه خائن باشه خدا ازش راضی نیست، منم اگر خیانتی کرده باشم خدا ازم راضی نیست. در واقع داره میگه من توحیدی هستم، من یه موحدم، من خیانت نمی کنم، چون رضایت خدا برام مهمه، چون نمیخوام خدا و امام زمانم ازم راضی نباشن، من با این هدف خیانت نمی کنم. خیلی قشنگه ها. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیرمان درده تو از آب همین. گفت بیا ما رو امتحان کن، حالا امتحانش هم اینه که چون این کاری رو انجام بده. آب حمیم یعنی آب گرم، حمیم که واژه قرآنی هست، حمام هم از همین واژه گرفته شده، آب حمیم. گفت بیا تو آب گرم بهمون بده، بعد از آن ما را به صحرای کلان تو سواره، ما پیاده میدوان. همه ماها رو جمع کن، آب گرم بهمون بده، زیادم سیر، یه سیری آب گرم به ما بده، زیاد آب گرم بهمون بده بخوریم، بعدش هم فوری ما رو مجبور کن خودم همراهمون بیا، تو سواره ما پیاده توی صحرایی بدویم، ما رو وادار کن به دویدن. آنگهان بنگر تو بدکردار را، بعد از اون بدکردار رو میتونی پیدا کنی، اونی که میوه ها رو خورده میتونی چیکار کنی؟ پیدا کنی. صنعهای کاشفل اسرار را، اون ساخت کاشفل اسرار را، همون خدایی که ستار العیوب است، کاشف الاسرار هم هست. یعنی در واقع داره میگه در این کار یه حکمتی وجود داره، این حکمت این کار باعث میشه که صفت کاشف الاسراری خدا ظهور پیدا بکنه. آب گرم بخوری، تو بیابان بدوی، اسرار کشف میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ بیام ادامه بدیم انشاءالله. یه صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.